مورد اتهام و انتقاد قرار گرفته در این مدت؟
خب ببینید، به هر اتهام و نمیدونم شایعه‌ای که نمیشه استناد کرد، قوانین برای رسیدگی به چنین موضوعاتی مرجع مشخص تعیین شده. مثلا در مورد آقای زنگنه، چون ایشون در دولت آقای خاتمی 8 سال وزیر بود و طبق همین قانونی که اشاره کردم گزارش ثروت و دارایش رو قبل و بعد از وزارت داده بود و اعلام شد که هیچ افزایش ثروت غیر قانونی ایشون نداشته. در مورد افراد دیگه هم هر کسی که بخواد مطرح بشه و مسئولیت داشته باشه، مرجع رسیدگی به این قضیه قوه قضاییه است. مجلس و نمایندگان در جایگاه چنین مرجعیتی و صلاحیت قرار ندارن و من نمیدونم که به چه دلیل خواستار یه چنین اطلاعاتی شدن.
آقای مزروی، این 167 نماینده مبنای درخواستشون رو گذاشتن به پیشگیری از سوء استفاده احتمالی از امکانات و موقعیت‌های حاکمیتی. هم درآمد همسر و فرزندان رو خواستن و هم خود اعضای کابینه رو. شما تصور می‌کنید که حالا در نهایت قوه قضاییه یا حتی دولت تا چه حد موفق باشه در کشف تمامی این اموال و در راستی آزمایی اینها؟
من نمیتونم به این سوال جواب بدم. به توضیح دادم. نمیدونم. ببینید، مجلس یکی از مهمترین وظایفی که به عهدش هست نظارت بر قوانین، اجرای قوانین و بودجه ها و خلاصه عملکرد دستگاه های حکومتی است. همه دستگاه. اگر مجلس بتواند نظارت خودش رو بر دستگاه هایی که از بودجه عمومی استفاده میکنن درست انجام بده، طبعاً میتونه جلوی سوء استفاده و فساد رو بگیره. اگه این نظارت انجام نشه، خب انتظاری هم نمیره که بتونن با سوء استفاده و فساد مبارزه کنن. بنابراین مجلس به نظرم به جای این درخواست باید ببینه چقدر در انجام اون وظیفه نظارتیش خوب وارد میشه. ضمن این که دیوان محاسبات که یکی از دستگاه‌های وابسته به مجلس هست، وظیفه اصلیش نظارت بر عملکرد دستگاه‌هایی است که از بودجه عمومی استفاده میکنند و طبعا دیوان محاسبات مسئولیت داره که نگذاره سوء استفاده بشه از بودجه دولتی و اموال عمومی.
با دیدگاه علی مزرویی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ششم شورای اسلامی آشنا می شدید. و ما رئیس دانشگاه علوم پزشکی دسفور روز یکشنبه 22 مرداد ماه گفت که به دلیل نشت گاز کلور در حادثه شنبه شب در این شهر 475 نفر دچار مشکل تنفسی و مسمومیت ناشی از استنشاق گاز کلور شدند. کیوان حسینی از رادیو فردا.
به گفته یوسف پریدار، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهر دسفول، 320 تن از مصدومان حادثه نشت گاز کلور در این شهر در بیمارستان‌های دسفول تحت درمان قرار گرفتند و دیگران در سایر مراکز درمانی این شهرستان مداوا شدند. وی افزود که بیشتر این افراد مشکل جزئی تنفسی داشتند که در همان دقایق اولیه مراجعه به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تحت درمان قرار گرفتند و مرخص شدند. بر اساس این گزارش، حدود 40 تن از مصدومان نیز در بیمارستان دسفول تحت مداوا هستند. برخی گزارش‌ها حاکی از مرگ یک مرد 50 ساله در دسفول است که رئیس دانشگاه علوم پزشکی دسفول در این مورد گفت که اظهار نظر درباره علت دقیق مرگ این فرد نیازمند کالبد چکافی است و نمیتوان بدون بررسی پزشکی استنشاق گاز کلور را علت مرگ وی اعلام کرد. احمد قهرمانی، دادستان عمومی و انقلاب دسفول نیز به ایرنا گفت که علت مرگ این مرد 50 ساله در دست پیگیری است. به نوشته خبرگزاری ایرنا، نشت گاز کلور از انباری متروکه متعلق به شرکت سهامی آبیاری خام در دسفول در اطراف میدان رودبند این شهرستان در شنبه شب رخ داده و موجب بروز مشکل تنفسی برای صدها تن از اهالی این شهر شده است. در گزارش این خبرگزاری و سایر رسانه‌های ایران به این موضوع اشاره نشده که سیلندرهای گاز کلور به چه علت در این انبار متروکه نگهداری می‌شدند. به نوشته رسانه‌ها، عملیات مهار آلودگی ناشی از انتشار گاز کلور در دسفول به دست نیروهای امدادی و آتشنشانی بیش از 4 ساعت به طول انجامید و سیلندرهای گاز کلور صبح روز یکشنبه از محل حادثه تخلیه شدند. دادستانی عمومی و انقلاب دسفول نیز خبر داده که حادثه نشت گاز کلور در دسفول در دستگاه قضایی در دست بررسی و پیگیری است و پرونده‌ای در این ارتباط تشکیل شده است. احمد قهرمانی به اینا گفت طبق شواهد و فرضیه اولیه و با توجه به اینکه شیر سیلندر گاز کلور مفقود شده است، احتمال می‌رود فردی به قصد سرقت اقدام به خارج کردن شیر سیلندر کرده که این امر موجب نشت گاز و ایجاد مشکل برای شهروندان شده است.
کیوان حسینی گزارش می‌داد. در حالی که خبرگزاری‌های ایران از فرستادن پاسخ فدراسیون فوتبال ایران به نامه فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا همان فیفا در روز یکشنبه در مورد دو ملی پوش مسعود شجاعی و احسان حاج صفی گزارش دادن، برخی گزارش‌ها حاکی است که فدراسیون فوتبال ایران در این نامه محرومیت این دو بازیکن را تکذیب کرده است. مسعود شجاعی و احسان حاج صفی که برای باشگاه پانیونیوس متعلق به یونان بازی می‌کنند، اخیراً در بازی‌های لیگ اروپا با مچ‌بند پرچم سرنگ ایران در برابر مکابی اسرائیل به میدان رفتند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگو با مهدی رستم‌پور در دانمارک، کارشناس مسائل ورزشی ایران، درباره این موضوع از او پرسیده است.
هنوز در این خصوص فدراسیون فوتبال در سایت خودش یا در اینستاگرام و تلگرام فدراسیون خبری منتشر نشده، اما سایت تصمیم اعلام کرده که در واکنش به نامه فدراسیون جهانی فوتبال که خواستار ادای توضیح در خصوص اظهارات آقای داورزنی معاون وزیر ورزش شده بود، این فدراسیون نامه‌ای رو تنظیم کرده و به فیفا اعلام کرده که این دو بازیکن از تیم ملی محروم نشدند.
خب سخن وزیر ورزش هم بوده که گفته این موضوع در فدراسیون فوتبال بررسی میشه، یعنی در راستای اساسنامه فیفا که فدراسیون‌های عضو نهاد جهانی فوتبال باید امور خودشون رو به صورت مستقل انجام بدن.
طبعا باید همین واکنش ها اتخاذ می شد، از ابتدا کاملا مشخص بود و این اصلا جالب نیست که مسئولین ورزش ما فقط زبان تعلیق و تحریم رو جدی بگیرند و تا زمانی که حکم تعلیق صادر نشده در واقع قوانین رو اجرا نمی کنند. این مسئله در خصوص باشگاه هم صدق می کنه، یعنی الان این پرونده های شکایتی که از باشگاه ها در کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین در فیفا هست، درست زمانی باشگاه حاضر میشن قوانین رو اجرا کنن که حکم کسر امتیاز یا محرومیت باشگاه قرار صادر بشه و این اتفاق بدیه که تو ورزش ایران داره میفته. در خصوص شجاعی و حاج صفی هم از ابتدا مشخص بود که قوانین صریح اشاره بر این میکنه که دولت و مسئولین دولتی حق ندارند بنابر یک تمایل و ایدئولوژی سیاسی بخون بازیکنی رو محروم بکنن و به سرعت هم فیفا واکنش نشون داد و حالا فدراسیون داره به این ترتیب در واقع جبران مافات میکنه، ولی از ابتدا این قضیه مشخص بود. و باز تاکید میکنم این که مسئولین ورزش و باشگاه‌ها در ایران صرفاً زبان تعلیق و تحریم رو جدی میگیرن بسیار عواقب بدی رو برای ورزش در پی داره و تصویر خوشایندی هم از ورزش ایران در ارگان‌ها و مجامع بین المللی ورزشی به جا نمیگذاره.
آقای رستم‌پور، با توجه به اینکه تمام این موضوع ابتدا توسط معاونت وزارت ورزش شروع شد، آیا میشه اون رو نوعی عکس العمل تبلیغاتی جمهوری اسلامی تلقی کرد؟
طبعا بخشی از اون اظهارات و مصاحبه به طور کلی مصرف داخلی داشت، ولی دو تا اشکال در واقع وجود داشت. یکی این که آقای داورزنی به عنوان معاون وزیر ورزش این صحبت رو مطرح کرده بود. اگر یکی از مقام‌های میانی وزارت ورزش این مسئله رو مطرح می‌کرد، شاید چنین باستابی نداشت. از طرف دیگه آقای داورزنی خب چهره ورزشی نیستش، در واقع سوابق و سپاه پاسداران بوده، بعد اومده فدراسیون والیبال بوده، در واقع ذاتاً ورزشی نیست، شناخت نداره، مقررات بین‌المللی رو خصوصا در رشته‌هایی مثل فوتبال بهش اشراف نداره و اون صحبت‌ها رو مطرح کرد و باعث شد که هم رسانه‌ها در سطح جهان به شکل گسترده واکنش نشون بدن، هم فیفا. و این نکته رو هم من اشاره کنم که خود بازی کردن حاج صفی و شجاعی مقابل تیم مکابی فقط در رسانه‌های یونان و ایران بازتاب داشت، اما اظهارات آقای داورزنی مبنی بر محرومیت این دو بازیکن در تمام رسانه‌های ورزشی و غیر ورزشی مهم در دنیا منعکس شد.
با دیدگاه مهدی رستم‌پور، کارشناس مسائل ورزشی، آشنا می شدید مقیم دانمارک که نسبت به مسئله مسعود شجاعی و احسان حاج صفی که با مچبند پرچم سرنگ ایران در برابر مکابی اسرائیل به میدان رفتند دیدگاهش را مطرح می کرد. بعد ما 15 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سقم اومد به جونم هر سه یک بار، سقم اومد به جونم هر سه یک بار، غریبی و اسیری و غم یار، غریبی و اسیری
میارو غمی یارو غمی از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
قارچ سمی با پشه ها مبارزه می کند. وزوز ممتد در شبهای تابستان و سوزش و خارش جای گزیدگی تنها مشکلاتی نیست که پشه ها به وجود می آورند، بلکه این حشرات موذی ناقل بیماری های خطرناکی هم هستند، مانند مالاریا که به گفته سازمان بهداشت جهانی سالانه باعث مرگ نزدیک به 500,000 انسان می شود. مشکل اینجاست که سموم شیمیایی پشه‌کش خود ضررهای دیگری دارند، از آلوده کردن محیط زیست و مریض کردن انسان و دام گرفته تا نابودی حیوانات مفید مانند زنبور عسل که بسیاری از متخصصان نگران انقراض آن هستند، امری که باعث پیدایش قحطی سبزی و میوه در سراسر جهان خواهد شد. اکنون پژوهشگران دانشگاه مریلند ایالات متحده نوعی قارچ تولید کردند که ترکیب ژنتیک آن دقیقاً برای مبارزه با پشه تنظیم شده است. برای انسان کاملاً بی‌خطر است، زنبورها، عنکبوت‌ها و دیگر جانداران مفید را نمی‌کشد و در تاریکی به رنگ سبز فسفوری می‌درخشد تا آن را بتوان راحت‌تر یافت. این قارچ به ژن‌های سمساز عنکبوت و کژدم مجهز شده است، اما دانشمندان تأکید می‌کنند که تنها پس از ورود به دستگاه گوارش پشه شروع به تولید سم می‌کند و قادر به آلوده کردن محیط زیست نیست. پشه‌ها حتی قبل از اینکه قارچ به اندازه کافی سم تولید کند و آنها را بکشد، میل خود به نیش زدن را از دست می‌دهند و به گفته محققان در عرض 5 روز پس از ورود قارچ به محیط، انتقال بیماری‌های مانند مالاریا، تب دنگی، تب زرد و فیلاریاز تا 90% کاهش می‌یابد. Uh-oh.
از طریق تلگرام رادیو فردا نظرات و پیام ها و تصاویر خود را برای ما هم بفرستید. شماره تماس 20420-725-970-30.
اسم تو رو نوشتم رو گرد و خاک شیشه، نوشتم هر جا باشم به یادتم همیشه. تو تو قباری و من اینجا نفس ندارم، هر روز یه بغض کنه برات کنار میذارم. نخلای بی پرنده، شبای بی ستاره، رودخونه های تشنه، اهواز هوا نداره، اهواز هوا ستاره، رودخونه های تشنه، اهواز هوا نداره، اهواز هوا نداره. نخلای بی پرنده، شبای بی ستاره، رودخونه های تشنه، اهواز هوا نداره، اهواز هوا
ساعت 21:30 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنونده گرامی، به این بخش 2 دقیقه سرخط خبرها خوش آمدید. مجلس ایران با تصویب طرحی برای مقابله با آمریکا 2,000 میلیارد تومان به آزمایش‌های موشکی و همچنین بودجه نیروی قدس سپاه اختصاص داد. به نوشته رسانه‌های ایران، ولیعهد عربستان خواستار میانجیگری عراق میان تهران و ریاض شده است. مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم اعدام برخی از مجرمان مرتبط با مواد مخدر را لغو کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره تلویحی به سلفی گرفتن نمایندگان مجلس این اقدام را حرکت سخیف نمایندگان خواند. در پی درگذشت یک دست فروش هنگام نزاع با ماموران سد معبر در قم، دادستان قم اعلام کرد موضوع قتل عمد در این پرونده مطرح نیست. بنابر گزارش‌ها از ایران، ماموران امنیتی روز شنبه ساسان آقایی، معاون سردبیر روزنامه اعتماد را در دفتر این روزنامه بازداشت کردند. به گفته دیدبان حقوق بشر، نیروهای امنیتی عربستان سعودی با محاصره شهر شیعه نشین عوامیه در شرق این کشور دسترسی به آن را محدود کردند. حوادث خشونتبار در ایالت ویرجینیا تا کنون 3 کشته بر جای گذاشته و دادستان کل آمریکا از انجام تحقیقاتی فدرال در این باره خبر داد. دونالد ترامپ خشونت‌ها در ایالت ویرجینیا در آمریکا را محکوم کرد و خواستار اتحاد مردم این کشور شد. 28 دقیقه دیگر با شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بهار من یعنی رسیدن تو، یعنی همین نفس کشیدن تو. بهار من وقتیه که تو خونت شکوفه میده باغ پیرهن تو. بهار یعنی این که تو هستی و محو نگاهتن روزای هفته، کنار تو یه سال دیگه رفت و یه لحظه شوقت از دلم نرفته. عشق روزای آخر زمستون تو رنگای شالی که میبافیه، چیزی نمیخوام دم تحویل سین، سلام تو برام کافیه. خون دلش تنگه واسه بودنت، آین دلش تنگه واسه دیدنت. شبیه رقص ماهی و تو تنگه، معجزه قرمز خندیدنت. دلگرمی بودن تو زمستونهای سرد و سر می کنه، نفس بکش عطر نفسهای تو، کار بهارو ساده تر می کنه. صدام بزن که بشنوم صدا تو، نگیر ازم صدای خنده ها. من از سال به این سالای خوبه با تو، بهار من یعنی رسیدنه همین نفس کشیدن تو بهار من وقتیه که تو خونه شکوفه میده باغ پیرهن تو خونه دلش تنگه واسه بودنت آینه دلش تنگه واسه دیدنت شبیه رقص ماهی و تو تنگه معجزه قرمز خندیدنت
رادیو فرداست که با شماست. میترسم سرچه زرچه خزون شه یه وقت تاریک شه جاده ها باریک شه روزای تلخ و تیره میترسم پرنده ها پر بکشن دوشن ستاره ها قهر کنن گوشن کم نوشن اگه دلا پیرشن این روزا دل گیرشن شبای تار دست و پا پیرشن بینالم تا که از قنالم تا که بیپر و بارم تا که زندانی خیشن سازم راهی بر سر هر بیراهی میرم از سیاهی تا تو شکل نورم
تازه های جهان دانش
شرکت آمریکایی در دست کارکنانش تراشه الکترونیک می‌کارد. این چیپ که کمی بزرگتر از یک دانه برنج است، بین انگشت شست و اشاره زیر پوست کاشته می‌شود تا کارکنان بتوانند بدون کلید درهای ساختمان و دفترها را باز کنند، بدون رمز عبور به کامپیوتر خود دسترسی داشته باشند و بدون پول خورد از اتومات خوراکی و نوشیدنی بگیرند. به گفته مدیران شرکت تریسکوئر مارکت، کاشت تراشه داوطلبانه بوده و از 80 کارمند 50 نفر با آن موافقت کردند. آنها همچنین اطمینان می‌دهند که کاشت این تراشه‌ها و استفاده از آنها کاملاً بی‌خطر و ایمن است. از سوی دیگر منتقدان معتقدند که اولا روشن نیست که اطلاعات کارکنان که شرکت کسب می‌کند تا چه حد از دسترسی تبهکاران اینترنتی مسئول است و ثانیا نمی‌توان اطمینان داشت که کارفرما از این تراشه‌ها سوء استفاده کند یا نه. اگر تراشه به فناوری رادیویی دیجیتال مجهز باشد می‌توان دقیقاً حرکات کارکنان را ثبت کرد و فهمید که مثلا در طی روز کاری چه مدت زمانی در ناهارخوری یا دستشویی سپری کردند. اما مدیران شرکت تری سکوئر مارکت میگویند که تراشه به ردیاب مجهز نیست و عمل آن انفعالی است، یعنی تنها در صورت نیاز اطلاعات را به دستگاه خانش مثل قفل دیجیتال درها یا اسکنر میفرستد. این اولین بار است که در ایالات متحده کارفرمای در بدن کارکنان چیپ الکترونیکی نصب میکند، اما پیش از این شرکت سوئدی اپی سنتر نیز این کار را کرده بود.
Que estás en que alguna le muestras en Tayrona. Después no querrás ir pa' Barcelona. فرای مرزهای جهانی، زبان مشترک همه ما موسیقی است.
روی خط فردا.
از این به بعد یک قانونی باید تو همه کشورها بیاد رو کار. سازمان ملل باید امضا کنه که پدر و مادر حق نداشته باشن برای فرزندانشون دین تعیین کنن، تا اینکه فرزند به سن 20 سالگی برسه و دین خودش تعیین کنه. وقتی میبینم که این مسلمان‌ها چه جنایتی میکنن، واقعا خجالت میکشم که ناسامم میشونی کسی بدم. من الان دلم میخواد هر دینی داشته باشم، فقط مسلمان نباشم.
ولی من نمیدونم چی بگم. میگم خوشحالم یا نه، ولی آقای یزدی چی بود که دستور قطع دست تیمسار رحیمی رو داد؟ چطور اینجا خیلی با جویی یزدی از تیمسار رحیمی رو میبینن دلشون به درد میاد.
جناب آقای آمونی لاریجانی، ریاست قوه قضاییه، بسیار متاسفم که که در میان جوایز بین المللی اسکار بیکفایتی یا نوبل بیلیاقتی وجود ندارد، که اگر چنین بود قطعا شما برنده بی‌رقیب ده دوره تیافی این جوایز می شدید.
صدای شما صدای فرداست.
یه روزی دنیا خوب بود و آروم بود، واسه زندگی همه چی آسون بود، هر کی کارشو میکرد حالشو میبود، تکلیف روزاش معلوم بود. یکی اومد گفت حالش بده، قلشو انگاری توفان زده، یکی ها میخواد اسمش لیلیه، آره درسته، مجنون بود، داد میزد میبود وزش بده، آخه اگه لیلی جوابش رو نده میمیره و داخون میشه، همه گفتن باشه بسه من این کارا بده، زیر لب هی میگفت لیلی اگه نداش به من هیچ میلی، زر خوشی کوچه را زرف من، هی وای لیلی آخ لیلی، آی لیلی آی لیلی لیلی، آی لیلی آی لیلی لیلی، آی لیلی آی لیلی لیلی، آی لیلی آی آخ لیلی، آی لیلی آی لیلی لیلی، آی لیلی آی لیلی لیلی، آی لیلی آی لیلی لیلی، آی لیلی آی آخ لیلی. از اون روزا گذشت و مجنون غم کشید، از اون گذشت و نوبت به من رسید، هی ترسیدم آخرم اومد، بلای لیلی سرم اومد، با خودم میگفتم مجنون کجا من کجا، عشق بازیه بابا من کجا زن کجا، هی من کردم سرم اومد، خرید رحمت آخرم اومد، ای سری لیلی با گونه های برو تزی، توی عطر و کلمات فانتزی، من احمقم مجنون و شیداد، واسه عشقش مور مور گز گزی، هرچی میگفت میگفتم جونم بشی، با خودش میگفت سو دیوونم بشی، یه کاری کنم رب تو یاد کنی، بفهمی لیلی که یه بری فریاد کنی، تا دنیا دنیاست لیلی همینه، مجنون بزرگترین احمق زمینه، لیلی منم را این قصه تکرار شد، الهی این لیلی خیلی نبینه، تا دنیا دنیاست لیلی همینه، مجنون بزرگترین احمق زمینه، لیلی منم را این قصه تکرار شد، الهی این لیلی خیلی نبینه، آی لیلی آی لیلی لیلی، آی لیلی آی لیلی لیلی، آی لیلی آی لیلی لیلی، آی لیلی آی آخ لیلی، آی لیلی آی لیلی لیلی، آی لیلی آی لیلی لیلی، آی لیلی آی لیلی لیلی، آی لیلی آی آخ لیلی، آی لیلی آی لیلی لیلی، آی لیلی آی لیلی لیلی، آی لیلی آی لیلی لیلی، آی لیلی آی آخ لیلی، آی لیلی آی لیلی لیلی، آی لیلی آی لیلی لیلی، آی لیلی آی لیلی لیلی، آی لیلی آی آخ.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.